بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 154 تا 163. گلی که می رود از دست از او گلاب بگیر. ببینید گل نمی مانه، دیر یا زود پژمرده می شه، خشک و خشکیده می شه. چه بهتر که از اون گلاب بگیریم. و گل وقتی گلاب می شه که پای آب و آتش در میان باشه، و وقتی که گلاب شد دیگه می مانه و آثار و خواصی پیدا می کنه که حتی گلها همون آثار و خواص رو ندارند. شهدای راه خدا گلهایی بودند که خودشون رو به آب آتش زدند و در نتیجه گلاب شدند و ماندنی شدند به منشأ آثار. پس همونطور که گل گلاب میشه و با گلاب شدن میمانه و خواص و آثاری پیدا میکنه، انسانی هم که شهید شد در راه خدا او هم ماندگار میشه و او هم آثار و برکاتی خواهد داشت. به همین خاطر قرآن کریم نهیب میزنه که لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیا. نگویید درباره کسی که در راه خدا کشته شده است که او مرده است، بلکه او زنده است. کشتگان راه خدا مردگان نیستند، زندگانند. ببینید نگاه ها نسبت به کشته شدن در راه خدا دو گونه بود. پاره اون رو نابودی تلقی می کردند و پاره اون رو ناکامی قلم داد می کردند. ولی قرآن میگه نه نابودی است نه ناکامی است. این که نابودی نیست در اینجا گفت لا تقولو، نگویید لمن یقتل فی سبیل الله، درباره کسی به کسانی که کشته شدن در راه خدا امواتا، که اینها مردگانند، بل احیا، بلکه اینها زندگانند. به قول حافظ این قصه هفت گنبد افلاک پر صداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. البته یادتون باشه هر کسی که از دنیا میره زنده است، چه خوب چه بد، چه خوب زندگی کرده باشه چه بد، اما از اونجا که در این عالم هیچ نقشی نداره و در نتیجه هیچ اثر و تأثیری نداره، به همین خاطر از او به عنوان مرده یاد میکنن. اما شهید اینطوری نیست. شهید مثل یک موجود زنده صاحب آثار فراوان است، چه در عالم برزخ که مایه روح و ریحانه و چه در همین عالم دنیا، درست مثل زندگان صاحب نقش و تأثیره، بلکه دست او بازتره، در حقیقت یک حیات برتری رو برخورداره، درست مثل یک دانه ای که هست، وقتی هم که کاشته میشه و سبز میشه و درخت تنومند و تناوری میشه باز هم هست، ولی این هست با اون هست زمین تا آسمان تفاوت داره. شهید پیش از شهادت مثال دانه رو داره، بعد از شهادت مثال درخت رو داره. و و اینکه کشته شدن ناکامی نیست در جای دیگری بیان میکنه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. ببینید شما کامیابی یک جوان رو در چه میبینی؟ در اینکه خانه ای و کاشانه ای داشته باشه، در اینکه زنی و فرزندی داشته باشه، در اینکه مالی و منالی داشته باشه، مگه غیر از اینه؟ حالا شما بگو کسی که به جای یک خانه قصرهای فردوس رو نصیب برده، کسی که به جای یک همسر به قول قرآن کریم ازواج مطهره داره، او ناکامه؟ این ناکامیه. تازه همین جوان اگر میموند معلوم نبود کامیاب بشه. تازه کامیاب بشه، تمام کامیابی های این عالم رو، برخورداری های این عالم رو قرآن با وصف ذوق یاد میکنه. ذوق، ذوق یعنی چشیدن. چشیدن غیر از نوشیدنه، غیر از خوردنه. شما یک چیزی رو میچشی، یک غذایی رو میچشی، چه اندازه از اون در دهان شما قرار میگیره؟ به اندازه یک نوک قاشق، مگه غیر از اینه؟ قرآن تمام کامیابی های عالم رو، دارایی ها و برخورداری های دنیا رو تعبیر به یک نوک قاشق میکنه. خیلی لطیفه. ببینید میگه و اذا اذقنا الناس رحمتا فرحوا بها. ما وقتی که چشاندیم مردم را رحمتی، یعنی نعمتی به اونها دادیم، اون نعمت رو تعبیر به چشیدن میکنه، چشاندن میکنه. چیزی که میچشند خیلی ناچیزه. لذا یه جا میگه، میگه متاع دنیا قلیل، اصلا کل دنیا کمه، ناچیزه. ولی وقتی به آخرت میرسه، به بهشت میرسه، میگه اکلوها دائم. در اونجا بحث از ذوق و چشیدن نیست، بحث از خوردنه، اونم خوردن همیشگی و دائم. پس شهید نه نابوده نه ناکامه، بلکه زنده است و برخوردار. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیا، بلکه اینان زندگانن. ولكن لا تشعرون، ولی شما شعور این معنا رو ندارید. شعور یعنی درک، یعنی فهم. نمیفهمید، درک نمی کنید. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. قیمت هر کال را دانی که چیست؟ قیمت خود را ندانی ابلهی است. خیلی نادانیه که آدمی قدر و ارزش و اندازه خودش رو نفهمه. برای اینکه آدم ها قیمت و اندازه خودشون رو درک کنن و بفهمن، خداوند آزمون هایی رو بر سر راه اونها قرار میده. آزمون های خدا دو جوره، گاهی از اونها کم میکنه، گاهی بر اونها زیاد میکنه، و با این کم و زیاد کردن ها اندازه ها و در نتیجه ارزش های اونها رو مشخص میکنه. درست مثل یک میوه فروشی که در کفای ترازو اونقدر سنگ ها رو جا به جا میکنه تا وزن میوه ها رو معلوم کنه. اینکه خداوند گاهی زیاد میکند و با زیاد کردن آزمون میکند در آیات دیگری خواهیم خوند. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. میگه خیال میکنن ما اگر به یک کسی مالی دادیم، ثروتی دادیم، فرزندانی دادیم، ما در این که به اونها خدمتی کرده باشیم سرعت گرفته ایم، خواستیم به اونها بیشتر توجه کنیم. بل لا یشعرون، نه، اینها درک نمی کنن. بابا این مالهایی که بهتون دادیم، این فرزندانی که بهتون دادیم، همه آزمونن، همه امتحانن. یا در جای دیگری میگه ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. کسانی بودن برخوردار بودن، اما از برخورداری هاشون درست استفاده نکردن، اونا رو حذف کردیم، شما رو در جای اونها نشوندیم. چرا؟ لننظره، میخوایم ببینیم کیف تعملون، شما چگونه رفتار میکنید. یعنی اگر اون دارایی ها رو در اختیار شما گذاشتیم به این خاطر بود که خواستیم وضعیت شما رو معلوم کنیم. پس زیاد کردن ها آزمونند و اینکه خداوند گاهی کم میکنه تا باز آزمون کنه در این آیه بیان میکنه. ولنبلونکم، ما قطعا شما را می آزماییم. شما را یعنی همه شما را. در رهگذر کیست که دامیز بلا نیست؟ خب به چی می آزماییم؟ به شیء، به یک چیزهای مختصری. من الخوف، از جنس ترس. گاهی وقتهای ترسی به جان شما می اندازیم. یک کسی، کسانی سر راه شما سبز میکنیم، شما رو تهدید میکنن که ما آبروی شما رو خواهیم ریخت. این ترس یک آزمونه، آزمونه این که شما خودت رو بهتر و بیشتر بشناسی، ببینی در چنین شرایطی چه خواهی کرد. آیا پیشا پیش او رو تخریب میکنی؟ آیا به دروغ نسبتهای ناروایی به او میبندی؟ یا نه، هیچ عکس العمل غیر منطقی از خودت نشون نمیدی. تا شروع نکرده شما هم شروع نمی کنی. وقتی هم که شروع کرد، شما جز با منطق و استدلال پاسخ نمیدی و برخورد نمی کنی. پس خوف، ترس در حقیقت ترازوی خوبیست برای وزن کردن و سنجش و اندازه‌گیری آدم ها. ولجوع، گاهی وقتها با گرسنگی ها شما رو می آزماییم. گرسنگی کنایه از مسائل اقتصادیه، یعنی در یک شرایطی قرار می گیری که از جهت مال و درآمد به مشکل برخورد می کنی. ببینیم اونجا چه می کنی. آیا برای پر کردن شکم خودتون و فرزندانتون دست به هر کاری می زنید یا نه؟ و نقص من الاموال، گاهی وقتهای نقصی در داشته ها و دارایی های شما ایجاد میکنیم. یک کم و کسره هایی داری، میری ماشینت با ماشین تصادف میکن، ببینیم وقتی پیاده میشی چه رفتاری میکنی. دهانت رو باز میکنی، هرچه از دهانت درآمد میگی یا نه، صبوری میکنی، بردباری میکنی، شکیبایی میکنی. ولانفس، گاهی وقتها با جانهای شما یک برخوردهایی میکنیم، نقصی در وجود شما ایجاد میکنیم، یک بیماری، یک کسالت، یک آسیبی، یک آفتی به شما میرسه. ببینیم ناشکری میکنید، ببینیم ناسپاسی میکنید. و ثمرات، سالها تلاش کردی، کارهات ثمر داده، الان یک کسی از راه میرسه، این میوه های کار شما رو او میچینه، او به دامن میریزه. ببینیم چه رفتاری میکنی. بله حق با توست، ولی ببینیم برای این احقاق حق آیا حقی رو هم زیر پا میگذاری. و بشر صابرین، و قرآن میگه بشارت بده به اونها که شکیبایی میکنن، یعنی از کوره در نمیرن، مقاومت میکنن، نمیشکنن، نشکنند. و بشر صابرین، بشارت بده صابران را، ولی نمیگه به چی بشارت بده. معلومه که اون چیز اون قدر بالا و والاست که در وهم نمیگنجه، که به وصف در نمیاد. و بشر صابرین، بشارت بده صابران را، و صابران رو معرفی میکنه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله. صابران میدونه کیانند. وقتی یک مصیبتی، یک ناملایماتی، یک ناگواری هایی به اونها میرسه، نمیگن چرا ما، نمیگن هرچه سنگ برای پای لنگ، نه، قالو انا لله، میگن بابا ما خودمونم مال خودمون نیستیم، تا چه برسه به زن و فرزندانمون، تا چه برسه به خانه و کاشانمون. تا چه برسه به اسباب و وسائلمون. همه چیز مال خودشه، ملک ملک اوست، ملک او را دهید. انا لله، ما از آن خداوندیم و انا الیه راجعون، و ما همه در حال بازگشت به سوی او هستیم. یعنی همه ما در حال حرکتیم، حالا یکی زودتر یکی دیرتر، اونجا به هم میرسیم، به او میرسیم. انا لله و انا الیه راجعون. ما این آیه رو درباره مرده‌ها به کار میبریم. این در حالی است که این آیه مربوط به همه چیزه. پیامبر چراغ خانش یه مرتبه خاموش میشد، بادی میوزید و شمعی خاموش میشد، همین آیه رو میخون انا لله و انا الیه راجعون. یعنی این شمع رفت، ما هم خواهیم رفت، این نور رفت، ما هم خواهیم رفت. سرانجام هر چیز و همه چیز همینه، بر من است امروز و فردا بر وی است. انا الیه راجعون، ما به سوی او. او کیه؟ خدا. خدا چیه؟ بی نهایت رحمت، بی نهایت لطف. یعنی ما به سوی بی نهایت لطف و رحمت و رأفت در حرکتی. من به سوی باغ و گلشن می روم، تو نمی آیی؟ میا، من می روم. اولئک علیهم صلوات من ربهم. صلوات جمع صلات، صلات یعنی رو کردن. به نمازم که میگن صلات، چون شما در نماز رو به خدا میکنی. قرآن میگه، به پیامبر میگه، میگه ان صلاتک سکن لهم. پیامبر تو وقتی به مردم رو میکنی، اینا آرامش پیدا میکنن. حالا خداوند میگه کسانی که صبوری میکنن، صلوات من بر اونها باریدن میگیره. یعنی من به اونها بسیار رو خواهم کرد، در همه جا به اینها رو خواهم کرد، توجه خواهم کرد. اون وقت توجه و رو کردن خدا نسبت به انسان مثل رو کردن و توجه کردن خورشید نسبت به زمین. وقتی خورشید رو به زمین میکنه، زمین روز میشه، روشن میشه، گرما و انرژی و حرارت پیدا میکنه، انواع گل و گلها از دل او برخواهد آمد. خدا هم همینطوره. اگر به کسی رو کرد، توجه کرد، سراپا نور و روشنایی میشه، از دل ظلمت ها بیرون کشیده میشه. در جایی از همین قرآن میگه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خداوند بر شما صلوات میفرستد، فرشتگان خدا بر شما صلوات میفرستند. بعد صلوات رو معنا میکنه. چرا صلوات میفرسته؟ خاصیتش چیه؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما رو از دل تاریکی ها به دل نور رهنمون باشه. گاهی ندیدی یه جرقه امیدی به دلت میزنه، میگی دلم روشن شد؟ این روشنی همون صلوات خداست. خدا بر شما صلواتی فرستاده، چون یک جایی صبوری کردیم. و رحمتن، رحمت خدا، لطف خدا، موهبت خدا، کرامت خدا نصیب اینا خواهد شد. و اولئک هم المهتدون، و آنان کسانی هستند که راه یافتند. ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا نام یک کوه است، مروه نام یک کوه است. این دوتا کوه نزدیکی های خانه خدا قرار دارن که از هم فاصله دارن حدود 420 متر، که یک حاجی و یک زائر خانه خدا باید این فاصله رو 7 بار طی کنه. و این دو کوه از شعائرن، شعائر جمع شعیره، شعیره یعنی علامت. اینها رو خدا علامت هایی برای عبادت بندگان قرار داده، گفته از این کوه تا این کوه 7 بار رفت و آمد کنید. در دوران جاهلیت بالای هر دوی این کوه‌ها بتی بود. بالای کوه صفا یک بت، بالای کوه مروه یک بت. مسلمان‌ها در ابتدا بعضن و وقتی بهشون گفته میشد که شما باید بین این دو کوه سعی کنید، حرکت کنید، رفت و آمد کنید، اینها اعتراض میکردن و اعراض میکردن، میگفتن چون بالای این کوه ها بت هست، ما با این کوه ها کاری نداریم و بین اینها رفت و آمد نمی کنیم. قرآن میگه درسته بالای اینها بت هست، باشه، مانعی نداره، شما کار خودتون رو کنید، اونا هم کار خودشون رو میکنن. یعنی خدا به نیت ها و انگیزه های شما کار داره، او بر نیت ها و انگیزه های شما واقفه، آگاهه. ان الصفا والمروه من شعائر الله، همانا صفا و مروه از علامات عبادی است که خداوند قرار داده است. فمن حج البیت، هر کسی اعمال حج رو انجام داد باید این عمل رو هم انجام بده، یعنی بین صفا و مروه حرکت کنه. ابی اعتمره، اعتمره یعنی زاره، یعنی کسی که زیارت کرد خانه خدا رو. حج نبود، اون عمل واجب نبود، عمل مستحب بود، زیارت مستحبی بود که بهش عمره گفته میشه، چون مایه عمران و آبادی وجود آدمی میشه. کسی که بره زائر خانه خدا بشه خودش آباد میشه. فلا جناح علیه ایت طوف بهما، جناح یعنی گناه. اگر کسی بین صفا و مروه رفت و آمد کند گناهی نکرده است. درسته بالای اونها بت هست، باشه، این به حساب بت پرستی شما گذاشته نمیشه. فلا جناح علیه ایت طوف بهما، گناهی نیست کسی که طواف بکند آن دورا. طواف گاهی وقتا شما دور یک چیزی به صورت دایره وار میچرخی، این بهش طواف میگن. حالا گاهی وقتا نه، مستطیل واره، از این نقطه میری به اون نقطه، از اون نقطه برمیگردی به این نقطه، این هم باز بهش طواف گفته میشه. و من تطوع خیرا، تطوع یعنی کار خوبی رو از روی رغبت، میل و اشتیاق و اشتها انجام دادن. میگه هر کسی کار خوب رو از روی رغبت و شوق و ذوق انجام داد، او نصیب میبره. نصیبش این هست که ان الله شاکر، خدا نسبت به او شکر گذاری میکند، سپاس گذاری میکند. و سپاسگزاری خدا و شکرگزاری خدا از جنس سخن نیست. اینطور نیست که خدا بگه من ممنون شما هستم که شما این کار خوب رو انجام داد. نه، سپاس خدا از جنس فعله، از جنس عمله، یعنی جبران میکنه، یعنی پاداش میده، یعنی کرامت میکنه. اونم چه کرامتی؟ گفت یا من یعطل کثیر بالقلیل، در برابر عمل ناچیز و اندک شما برکات و خیرات فراوانی ارزانی میکنه. یکی خار پای یتیمی بکند، به خواب اندرش دید صدر خجند، همی گفت و در روزها میچمید که زان خار بر من چه گلها دمید. گاهی وقتا انسان یه خاری رو از پای کسی بیرون میکشه، خدا به پاداش گلزاری رو به او کرامت خواهد کرد. بدان گلزار بی پایان نظر کن، بدین خاری که پایت خست من گر. همایی بین که سایه بر تو افکند، به زاغی کس کف تو جست من گر. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، ببینید یک درخت وقتی که از نور دور شد، هر قدر هم بزرگ باشه، هر درختی هم که باشه میخشکه، وقتی هم که خشکیده شد اره میخوره، تکه تکه میشه. ما مثال درخت رو داریم و خدا مثال نور رو داره، الله نور. ما هم اگر از خدا دور بشیم میخشکیم، آسیب میبینیم. این که چه کسانی از خدا دورن در این آیه بیان میکنه. ان الذين يكتمون ما انزلنا، همانا کسانی که کتمان میکنن، میپوشانن، ما انزلنا، آنچرا که ما فرو فرستادیم، من البینات،
که عبارت باشه از بینات. بینات جمع بینه، بینه یعنی دلیل روشن. ما یک دلایل روشنی فرستادیم، اینا به اون دلایل روشن اعتنا به توجهی نکنند. یادمون باشه یکی از اون دلایل روشن عقل. بعضی ها عقل رو زیر پا میگذارن، عاقلان زندگی نمی کنن، عقلانیت در زندگی اونها نقشی نداره. اینا کسانی هستن که بینات رو کتمان کردن، پنهان کردن. آیات الهی رو بعضی ها نادیده میگیرن، توجه نمی کنن. قرآن میگه غیبت نکن، غیبت میکنه. دروغ نگو، دروغ میگه. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، حرف هایی که مایه هدایت و راهیابی اونها هست اعتنا نمی کنن، توجه نمی کنن. من بعد ما بینا، پس از آنی که ما در کتاب خودمون بیان کردیم، روشن کردیم، کم و زیادش می کنن، نادیده می گیرن، جور دیگری بیان می کنن. اولئک یلعنهم الله، یلعن از ریشه لعن، لعن یعنی دوری، ملعون یعنی کسی که دور شده. از کی؟ از خدا، از رحمت خدا، از لطف خدا. یعنی کسانی که اهل کتمان باشن، خدا اینا رو از رحمت خودش دور میکنه. و یلعنهم اللاعنون، و لعنت میکنند آنان را لاعنان، لعنت کنندگان، فرشتگان الهی، مؤمنان، اینا میشن لاعنان. یعنی کسانی که این افراد رو از لطف و رحمت خودشون دور میکنن، نظر رحمت به اینها نمیکنن، فردا از اینها دستگیری و شفاعت نمیکنن، از اینها فاصله میگیرن. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، مگر کسانی که اگر یه روزی کتمان کردن، یه روزی هم توبه کردن، برگشتن، فقط هم بر نگشتن، و اصلحوا، اون رفتار گذشته خودشون رو هم اصلاح کردن، و بینو، و متناسب با همون کارهایی هم که کرده بودن اصلاح کردن. اگه یه روزی پنهان کردن، امروز آشکارا کنن. پس توبه یعنی بازگشت، ولی بازگشت به تنهایی کافی نیست، باید اصلاح هم بکنی. اصلاح هم که کردی باید متناسب باشه، یعنی اگر آبروی کسی ریختی باید بعدش آبروداری بکنی. اگر حقیقتی رو پوشاندی باید اون رو برملا کنی، فاش کنی، آشکارا بکنی، بگی حقیقت این بود، ماجرا این بود، قصه این بود، حکایت این بود. اینجاست که اون اعتبار رفته برمیگرده. شاید یک بارم مثال زدم، انسان وقتی گناه میکنه از چشم خدا میفته. گناه هم کوچک و بزرگ نداره، چه کوچکش چه بزرگش، انسان از چشم خدا میاندازه. درست مثل چکی که قلم خوردگی پیدا بکن، قلم خوردگی کم یا زیاد فرقی نمیکنه، چک رو از اعتبار میاندازه. مگر اینکه پشت نویسی بشه، مگر اینکه پشت نویسی بشه، اون وقتی که اعتبار رفته برمیاد. انسان هم همینطور، وقتی گناه میکنه، خطایی میکنه، این مثل چک قلم خورده میشه، از اعتبار میفته، ارزشی نداره، مگر اینکه توبه بکنه، یعنی پشت نویسی بکنه و اصلاح کنه. فاولائک اتوب علیهم، پس آنانند که من به سوی اونها باز میگردم، یعنی توجه میکنم، یعنی رو میکنم. و انا تواب، و من کسی هستم که بسیار توجه میکنم. و این توجه کردن من هم از روی وظیفه نیست. الرحیم، من رحیمم، من مهربانم، یعنی ریشه در مهر و مهربانی من داره. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، ولی از اون طرف کسانی که کافر شدن، یعنی حقایق رو پوشاندن، نادیده گرفتن، کتمان کردن، ولی متاسفانه توبه نکردن، اصلاح نکردن، و ماتو و مردن، و هم کفار، در حالی هم که کفار بودن، کافر بودن، مردن. اولئک علیهم لعنت الله، آنانن که بر آنان لعنت خداست، یعنی دوری از خداست. و الملائکه، همینطور لعنت ملائکه، یعنی ملائکه هم از اونا فاصله میگیرن، اونا رو از خودشون دور میکنن، به اونها توجه نمیکنن. و ناس اجمعین، همینطور همه مردم از اونها فاصله میگیرن، نه خیری، نه خیراتی، نه نامی، نه یادی. خالدین فیها، اینها در آن دوزخ الهی و در آن دور بودن از رحمت حق همیشه میمانند. لا یخفف عنهم العذاب، دوری از خدا عذاب، رنج، آدمی رو به آتش میکشه و هیچ تخفیفی هم برای اونها نیست، از عذاب اونها چیزی کم نخواهد شد. چرا؟ چون در دنیا کوتاه نیامدند، عذاب خدا هم کوتاه نخواهد آمد. ولا هم ینظرون، به اینها مهلتی هم داده نمیشه، فرجه هم داده نمیشه، یک سر میسوزند، چون یک سر سوزاندند. و الهکم اله واحد، مردم، پروردگار شما، اله شما، خدای شما، معبود شما، یک معبود تک و یکتایی است. خدای شما همتایی ندارد، یعنی هیچ چیز برای شما مثل خدا نمیشه. خدا رو با هیچ چیز عوض نکنید. لا اله الا هو، هیچ الهی، هیچ الهی، هیچ معبودی، هیچ معشوقی، هیچ محبوبی نیست جز او. الرحمن، اوست که رحمان است، بخشنده است. الرحیم، اوست که مهربان است، یعنی اگر بخشندگی هم میکنه از سر رحمت و رعفت و لطف، نه از سر نیاز و خواهش و تمنا.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.